مسئله بعدیشون مسئله تأسیس شرکت تابانی ناشران کتاب فروشان بوده، تهیه ساختمانی طبق خاطراتی که داشتن و درد دلهایی که به ناشران و بعضی وقتا به ما میکردن، میگفتن حیف نیست که اتحادیه ناشران و شرکت تابانی ناشران در یک طبقه استیجاری باشه، یک آپارتمان کوچیک استیجاری باشه. به هر جهت با همکاری تعدادی از ناشران دلسوخته و کمک تعاونی که باز به سهم ناشران بوده و اینها، ایشون با آقای سعیدی، سید کاظم سعیدی و مرحوم شیرازی و آقای محمود علمی میرن و محلی ملکی حیاتی تهیه میکنن برای
کجا بوده؟
این طرف های پیچ شمرون کوچه آپتین
همچنان هم
هست،
هم یعنی اون شد. ملکی رو که پایه‌گذاری کردن
هنوز هست.
همچنان هم
خدا رو
محل
شکر. البته الان در حقیقت اتحادیه و شرکت تعاونی به حول قوه الهی داره دو محله، اتحادیه رفته در فخر رازی روبرو انقلاب، شرکت تعاونی کماکان اونجا هست.
در حال اون ساختمان همچنان داره وجود برای داره. کتاب فروش ها
وجود داره خدا رو شکر.
مثلا
بله، بعد در سال 1356 از در سال 1355 با همکاری صنف یا اتحادیه چاپخانه داران و لوازم و تحریر تأسیس شرکت کتاب‌های درسی رو می‌کنن که اون شرکت هم به حول قوه الهی و شکر خداوند الحمدلله هنوز از شرکت‌های فعال و پویا هست و کتاب‌های درسی رو منتشر می‌کنه و با قیمت مناسب و کیفیت بسیار خوب در اختیار دانش آموزان و جوانان مملکت میذاره از دوره ابتدایی و متوسط.
ممنونم از شما. خواهش میکنم. یه مسئله خیلی مهمی که الان وجود داره و دلم میخواد بهش اشاره بکنید، حالا شما درباره قرآن ها صحبت کردید، قرآنی که با ترجمه فارسی سال 1315 مرحوم پدر بزرگ شما کار کردن و یه کاری رو هم انجام دادن. پدر شما با همکاری حالا شهید دکتر باهنر و آقای شیخ عباس مصباح‌زاده یک طرحی رو داشتن در اون قبل از انقلاب، طرح مهمی بود، شاید خیلی ها اصلا ندنم. فضا نمی طلبیده که چنین کاری بکنن.
آفرین
کتاب‌های
آقای احمدی
خواهش میکنم دنبال درسی کردن
بله. به نظر من این بودن. از اتحادی و کتاب‌های درسی
آره.
و یعنی میخوام بگم این شاید کمتر بالاتر نباشه کمتر نباشه
آره.
به وسیله دکتر باهنر، شهید دکتر باهنر،
شاید کسی ندونه مثلا شهید دکتر باهنر در حوزه نشر کتاب قبل از انقلاب فعال بوده، حالا همه ما به عنوان یک شهید بعد از انقلاب میشناسیم، ولی این سبقه رو شاید ندونیم که اون دوره حتی توی یه سری فعالیت های کتابی نقش داشت، حتی کتابی که مجوز دادن میخواد اشاره کنید بعدا باسه در سرای پدر شما و ساواک شده.
بله، حاشی قباس مصباح‌زاده و شهید دکتر باهنر و سید رضا برقعی در حقیقت قرآن رو در 10 سوره و 22 سوره تنظیم میکنن به خط حاشی قباس مصباح‌زاده و ترجمه کل آقایون، و این رو پدر با همکاری دکتر باهنر و بقیه علما و مؤلفین به دنبال این میرن که این درسی بشه، و در دهه 1340 خیلی فکر نمی کنم کار ساده‌ای بود که قرآن و نماز درسی بشه در مدارس، از جای این صحبت نشده و کمتر از مثلا فرض بفرمایید تاریخ چاپ تاریخ تمدن ویلدوراند یا روابط سیاسی ایران انگلیس یا انواع نسخ قرآن ما نیست، چون شما یه قرآنی رو شاپ میکنین در تعداد 5,000-10,000، ولی درسی که میکنین یعنی قرآن میره در تمام مدارس و در تمام سطوح. این نیست که حالا راجع به قرآن که صحبت کردین، بعد نیست اینجا وقت کم داریم بگم که نسخ دیگه قرآنی که ما چاپ کردیم ترجمه مقابل علامه حکمت آل‌آقا که هم فرزندشون بسیار علاقمند بودن این چاپ بشه، هم اظهار میکردن آقای امامی کاشانی خیلی ها از آقایون و علما و اهل دانشگاه و اهل حوزه علاقمند به این ترجمه بودن. این چاپ شده، عرض به حضور شما ترجمه مقابل اولین ترجمه ترکی آذری رو باز انتشارات اقبال شد. یعنی بیشتر کارا ابتکاری بوده، ترجمه ترکی آذری چاپ شده. جا داره اینجا من حالا حرف اتحادیه و اینهام شد که از زحمات دیگر رؤسای محترم و گرانقدر اتحادیه ناشران در چند دوره آخر از جمله آقای محمدی اردوهالی، مرحوم شیرازی، آقای چیاییان، آقای قدیانی، آقای آموزگار، آقای حسنپور و همچنین مدیر داخل اتحادیه در چند دهه اخیر آقای ملکیان، حاج آقا ملکیان که همیشه پاسخگو و راهنمای اعضا بودن تشکر کردن.
بله، خیلی متشکریم از شما، سپاسگزاریم. باز هم گفتگوی آقای احمدی نیا رو خواهیم شنید با مهمان محترم برنامه‌مون. یه پیامک هم بخونم. دوستی به شماره 920-5609 برامون نوشتن: درود بر رادیو کتابی ها که موضوعات نو و بکری رو بررسی میکنند. فکر میکنم هر ایرانی کتابخانی حداقل یک کتاب از انتشارات قدیمی اقبال داشته باشه. خیلی متشکریم، خوشحال میشیم که نام خودتون رو هم بنویسید. با ادامه برنامه با ما همراه باشید. شما شنونده برنامه زندگی رادیو کتاب از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. ما در برنامه رادیو کتاب سه‌شنبه ها درباره تاریخچه چاپ و نشر و کتاب صحبت میکنیم. امیدواریم کتاب اینجای برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اما دوستان شنونده، لازم هست که این نکته رو یادآوری بکنم و توضیح بدم که به مناسبت ششمین سالگرد درگذشت زنده یاد محمد زهرایی، مراسم بزرگداشتی برای این ناشر فقید برگزار شد که ما گزارشی داریم که تقدیم حضورتون میکنیم تا بشنوید.
همونگونه که مستحضرید، صنعت نشر کتاب در ایران پیشینه بیش از 200 سال دارد. بزرگان زیادی در این صنعت ظهور کرده و موجب فخر و رونق این مهم شدند. محمد زهرایی یکی از همان بزرگ ناشران خلاق و صاحب سبک ایران زمین بود. وی کار نشر و کتاب را از جزئی ترین امور چاپ و نشر شروع کرد. زهرایی در سالهای میانی دهه 40 خورشیدی در شکل‌دهی و رشد انتشارات نیل نقش بسزایی داشت. او از سالهای پایانی دهه 60 انتشارات کارنامه را راه اندازی کرد که حاصل آن برخی از شاخص‌ترین کتاب‌های تاریخ نشر ایران به شمار می رود. زنده‌یاد زهرایی انسانی پیگیر، کوشا و خستگی ناپذیر بود و با وسواس و باریکبینی مثال زدنیش استانداردهای ظریفی در دنیای نشر از خود به جای گذاشت. ناشران، نویسندگان و مترجمان بسیاری با او رایزنی و مشورت می کردند و تقریبا کمتر ناشر شناخته شده ای را می توان نام برد که به نوعی از اندیشه و توان ذهنی او در بهبود کار نشر بهره نبرده باشد. ایشان ارتباطات خوبی حتی با مسئولان دولتی داشت و این امر باعث هم‌اندیشی مثبتی در حوزه چاپ نشر بین آنها شده بود. فراهم کردن اسناد و کتابهای مورد نیاز یک مؤلف و همکاری و همراهی مستمر با آنها نیز در زمره خصوصیات این ناشر با سابقه به شمار می رفت. راه اندازی کتاب فروشی های بزرگ از جمله ایده های تازه‌ای بود که زهرایی به بدن نشر کشور تزریق کرد. او با راه اندازی کتاب فروشی کارنامه در نیاوران توانست زیست بوم فرهنگی را در آن منطقه سامان دهد و این کتاب فروشی را به عنوان یکی از کتاب فروشی های شاخص کشور به جامعه فرهنگی هنری و حتی سیاسی بشناساند. حتی ایشان در مراسم افتتاحیه آن ابتکاراتی به خرج دادند که شاید سابقه چندانی نداشت. محمد زهرایی ذوقی پرورش یافته در کار نشر داشت و افزون بر کمالگرایی فردی نواندیش، تحولگرا و الگوساز بود و هر کاری را که شروع می کرد
مانند هر مدیر با اعتماد به نفس و برعکس آن استاد کشتی در گلستان سعدی که 360 فن فاخر کشتی را می دانست ولی به شاگردش 359 فن آموخته بود و یک فن را آموزش نداده بود، زهرایی به زیر دستانش بی دریغ و با سخاوت آنچه را که می دانست بی کم و کاست می آموخت. از کوچک و بزرگ هر که با او کار کرد هنگامی که از مجموعه همکاران او خارج می شد آن نبود که روز اول آمده بود، تغییر کرده بود، تعالی و ارتقا پیدا کرده بود و این جنبه بسیار مهمی از مدیریت امروز و دیروز و فردا.
من و زهرایی هر دو در مشهد بودیم. من جوانی علاقه‌مند به حوزه فرهنگ و اندیشه و سیاست و اولین آشنایی هم از جاهایی شروع شد که زهرایی مبدعانه و در اون دوران شجاعانه در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 دست به تأسیس کتاب فروشی هایی می زد که فقط اونها کتاب فروشی نبودند بلکه جاهایی بودند که تبدیل به پاتوق می شدند و همین به من این انگیزه رو می داد و این علاقه رو که همه جا زهرایی رو دنبال بکنم، چه وقتی که برای کار خودش به سختی هایی افتاد و رنج ها کشید و فقرها رو تجربه کرد و چه زمانی که همونجور که گفتن دوستان عزیزی مثل آقای میرزایی و آقای مشکی توانایی این رو داشت که بین هنر و مدیریت و زندگی پیوندی برقرار بکنه و هیچگاه در بنبستی قرار نگیره.
بزرگواران فرمودن من اختصاصا راجع به فونت یا قلم کارنامه یا قلم زهرایی صحبت خواهم کرد. دو سال پایان زندگی زندیا زهرایی من این افتخار داشتم که در کنار ایشون به عنوان خود ایشون می فهمودن مدیر هنری، اما در کنار ایشون داشتم چیزی یاد می گرفتم در نشر کارنامه باشم. همون اوائل که داشتیم صحبت می کردیم بحث خب حساسیت ایشون به قلم فارسی و به فاصله ها و به جنس تایپ فیس و فونت ها برای همه مشهود هست و همه خاطرات فراوانی ازش دارند. اما صحبتی که بود راجع به این بود که اگر بشه ایشون یک علم مخصوص نشر کارنامه داشته باشن. گفتم به نظرت میشه؟ گفتم راضی کردن شما تقریبا محال، اما تلاشمون رو میکنیم. آقای دامون خانجانزاده شروع کردن به طراحی قلم کارنامه و البته همون جوری که همه مطلع هستید آقای زهرایی به این راحتی ها راضی نمیشدن. 3-4 بار کل شیوه طراحی رو عوض کردیم و چون من سلیقه آقای زهرایی در مورد قلم های کلاسیک مثل بعد و قلم هایی که کلن با خوشنویسی اون سلفت بیشتری داشتن آگاه بودم از دامون خانجانزاده عزیز دعوت کردم. آقای خانجانزاده در نشر کارنامه مستقر شد و اونجا در واقع شد به نوعی دفتر کار دامون خانجانزاده و مرتبا با آقای زهرایی این تایپ فیس و قلمی رو که داشتن طراحی میکردن چک میکردن. کار به جایی رسید که در واقع آقای خانجانزاده پیشنهاد کرد حالا که شما اینقدر تنوع میخواید بیاید 10 پایه واسش طراحی کنیم و با 10 زخامت مختلف قلم کارنامه طراحی شد. برای اولین بار هم در مدرسه ویژه این قلم رونمایی شد. من همینجا باید خواهش کنم از خانواده محترم زهرایی که این قلم نشر پیدا کنه و تبدیل به یک فونت بشه برای استفاده.
خب شنوندگان محترم، گزارشی شنیدید از مراسم بزرگداشت ناشر فقید محمد زهرایی که به مناسبت ششمین سالگرد درگذشت ایشون برگزار شد. به این نکته هم اشاره بکنم که جناب آقای زهرایی روز 27 مرداد 1392 بر اثر سکته قلبی درگذشت. امیدواریم که این بخش هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. با ادامه برنامه در خدمتتون هستیم. مهمان برنامه ما جناب آقای سعید اقبال، مدیر انتشارات اقبال هستند. انتشاراتی که از سال 1282 آغاز به کار کرده توسط نسل اول حاج محمد خانساری که تاجر کتاب بودن و بعد ادامه پیدا کرده به مدت 116 سال تا به اکنون که ادامه صحبت‌های آقای محمد جواد احمدی نیا کارشناس برنامه‌مون رو می‌شنویم. با جناب آقای اقبال بفرمایید.
خواهش می‌کنم. جدای حالا نویسندگان بزرگ شما از مرحوم سعید نفیسی، عباس اقبال تا حسین کاظم‌زاده ایران شهر و خیلی اسامی دیگه بزرگانی که گفتید با نشر شما کار کردن، از کتاب‌های درسی گرفته تا کتاب‌های حوزه ادبیات کلاسیک و ادبیات عامیانه و کتاب‌های حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان و خیلی های دیگه، اما شما مبده یک چیز اساسی هم بودید که من حتی خودم در حالا الان شاید کمتر سراغش برم، ولی در کودکی قشنگ یادم پدران من موقع عید این رو تهیه میکردن. من میدونم شما همچنان تولید میکنید و در گذشته های دور که تقریبا تو خیلی از خونه ها برای عید این مسئله بود، اونم تقویم ها بودن، خصوصا تقویم های نجومی. و نمیدونم همچنان هم منتشر میشه یا نه، و به من یک اشاره کنید، یک توضیحی بدید، شاید برای خیلی تداعی بشه اون تقویم های نجومی که تو خونه ها میدیدن کار شما بوده و کار نشر اقبال بوده.
بله، تقویم نجومی به وسیله ببخشید به وسیله حاج مصباح نجم الممالک و بعد فرزندشون حاج خباس مصباح زاده و همچنین نوهشون دکتر جناب دکتر اسماعیل مصباح کماکان منتشر میشه و همونجوری که در یه قسمتی کوتاه گفتم، ما سه نسل در حقیقت این استمرار چاپ و انتشار این نشون میده که وفاداری و پیمان و عهد به هم انجام میشه. ضمن مرحوم حاج محمد حسین اقبال هم مبتکر تقویم جیبی بودن، اتفاقا در خاطراتشون که به پدر گفته بودن در کتاب نوشتن که زمانی 500 تا 1000 جلد تقویم جیبی چاپ میکردن، شاید 100 جلد 150 جلد این حالت هدیه دادن که هنوز هم باب هست، پدر و پدر بزرگ اهدا میکردن که مردم و تقویم رو بر این اساس بودن که مردم عهد شناسی، وفای به عهد، زمان شناسی و قدیم اگر خاطرتون باشه و مطالعه کرده باشین، شاید چک به این صورت نبود ولی سفته بود یا روی حرف صحبت میکردن در این تاریخ من این پول رو میپردازم، یادداشت کنن در تقویمشون یا سررسیدشون. بله، از اون زمان منتشر شده و خوشبختانه تا به امروز استمرار داره.
انتشارات اقبال تو این سالها، یعنی از همون 1282 تا الان، یه دو سه تا اسم عوض کرده.
بله.
میشه اشاره بکنید؟
بله، چاپ و انتشارات اقبال بوده، بعد کتابخانه اقبال بوده، همونجوری که عرض کردم گفتم کتابخانه به این دلیل بوده که سوای عرضه و در حقیقت فروش کتاب، کتابخانه جای خواندن و قرائت کتابم بوده، به این معنا نبوده
نیت فرهنگی پشت.
بله، قرائت. بله، چاپ و انتشارات هم بوده به دلیل اینکه زمانی در حقیقت هم بخش چاپ فعال بود، هم حروفچینی فعال بود و هم انتشارات، ولی الان به دلیل اینکه بخش انتشارات فعاله و قسمت کتابخانه یا همون فروشگاه، اسم فعلیش انتشارات اقبال است.
همینجوری که خانم ساختوار اشاره کردن، تو پیامکام دو سه تا داشتیم، همیشه صبح همه اقبال رو با اون لوگو تایپ یا تایپوگرافی یا با لوگو یا با نشانه، حالا هر اسمی که میخوایم بگذاریم، تو این سالها سریع اون تداعی میشه. حتی گفتم سردر مغازه جمهوریتون هم کاملا یا اون کتاب فروش جمهوری مشخصه.
درسته.
چند تا طراحی نشانه داشتید شما تو این سالها؟
درست.
یه اشاره میکنیم بد نیست، حالا ما تو هفته گذشته در مورد بزرگان هنری طراحان گرافیک صحبت کردیم که تو حوزه نشر کتاب بود، میشه یه اشاره کنه که اون مخاطبان هنری ما هم برایشون شاید جذاب باشه؟
بله، لوگوی فعلیمون که آقای بهرامی،
به همون آقای محمد بهرامی.
بله.
که حالا دو هفته طراح
و گرافیست
بله یه بله یه بخش شاید یه رو بیست دقیقه در موردشون صحبت کرد. یعنی لوگو الانتون و نشانه الان شما رو آقای بهرامی طراحی کرد.
بله.
قبل از ایشون هم یه نشانه
یه داشت. نشانی داشتیم که یه فرشته در حقیقت نشان اندیشه و آزادی و داناییه و عرض به حضور شما که اینجا جا داره که این لوگو تنها لوگویی است که این هم باز یکی از کارهای منحصر به فرد اون موقع است که روی اون لوگو تاریخ تأسیس درج شده 1282
هنوزم نمی‌بینیم چنین چیزی
بله که کسی مثلا تاریخ روی تاریخ دقیق باشه انجام شده
طراحشون یادتون هست
فکر می‌کنم آقای مدنی بودن
بله نالا با توجه به زیق وقتی که داریم
دو دقیقه وقت داریم
و بسیار گفته های ناگفته من ترجیح میدم که بسپارم به خود آقای اقبال
صحبت
داشته باشم وگرنه سوال خیلی زیاده
بله شاید مثلا در بعضی از مصاحبه هایی که شده با ما در روزنامه ایران اطلاعات همشهری و غیر وزالگ یا صدا و سیما رادیو در نمایشگاه کتاب و اینها میگن که بهترین خاطرتون چیه یا بدترین خاطرتون منفی رو میذاریم کنار بهترین خاطره از بهترین خاطرات این بودی که همونجوری که گفتین درسی کردن قرآن بوده بعد برای اولین بار ترجمه ترکی آذری و ترجمه فارسی آقای کاویانپور منتشر شد و با چه گرفتاری هایی ولی خب به هر جهت چاپ شد و بسیار عالی بود بعد از اون پدر همیشه به من میگفت که 50 سال تأسیس انتشارات به کتابخانه اقبال رو من در زمان حیات پدر گرفتم
و حیات پدر
یعنی پدرشون حسن. یعنی حاج محمد ببینم شماها میتونین اینجا رو به 100 سال برسین اتفاقا یه دستخطی هم برای من نوشتن روی این کتاب که برای زحمات و نگهداری و رسوندن به 100 سال و اینها این است که خاطره خوب اینه که در 8 اسفند 1381 جشن 100 سال انتشارات اقبال با بزرگداشت زنده‌یاد پدر جواد اقبال با تمام وجود تمام فراز و نشیب ها با مشکلات مالی و اقتصادی در تالار وحدت برپا شد که اکثر ناشران کتاب فروشان مدیران مسئولان فرهنگی کشور نویسندگان ارباب جرائد دوستداران که و از طرف وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای احمد آقای دکتر مسجد جامعی ضمن تقدیر انتشارات اقبال میراث فرهنگی ایران نامیده شد
بله پس انتشارات اقبال جزء میراث فرهنگی ایران نامگذاری شد خیلی متشکریم جناب آقای اقبال که در این برنامه حاضر شدی واقعا فرصت نداریم جناب آقای احمدی نیا از شما هم خیلی متشکریم به پایان برنامه امروز رسیدیم اما همراهان شما در این برنامه تهیه کننده زهرا نصراللهی صدا بردار علی فضیلت کارشناس خبری مریم احمدی کارشناس برنامه محمد جواد احمدی نیا و من فاطمه ساختبار گوینده این برنامه در خدمتتون بودیم حتما مطالعه بکنید این میراث فرهنگی که انتشارات اقبال هست برای همه آرزوی سلامتی می‌کنیم و شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم ایام بکام بدرود
یه آلیس بدین
آلیس؟
کدومو بدم؟
همه که بدین
بچه ها همه شو بدین
آلیس برای خانواده
جوین گردی یادته که باشی بی چه وزه ای داشت چه میچسبی جوین رگون بخور نوش جون جوین تا دست خودتو برسون آرامش و خودشو تو دل جا میکنه حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان. خوبه بدونیم معاشعیر های آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشعیر های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشعیر های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. نوبت میرسه به برنامه گفتارش که به مدت 3 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش تقدیم شما میکنیم. تقاضا میکنم که بشنوید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم. یکی از جاذبه های گردشگری در استان خوزستانه، شهری که به شهر بستنی ها معروفه.
اینجا ملاسانی است، شهر بستنی ها. بفرمایید بستنی میل کنید.
ملاسانی در 30 کیلومتری جاده اصلی اهواز به شوشتر قرار داره.
نظرتون رو در مورد بستنی ملاسانی؟
عالی،
هم خیلی خوشمزه است، هم خیلی معروف اینجا.
من نمره 20 میدم به بستنی ملاسانی.
طعم بی‌نظیر و دلچسب بستنی ملاسانی مثل آهن ربا هر مسافری رو به اینجا جذب میکنه.
این بچه ها میگن رسیدیم ملاسانی، خب رسیدیم بستنی بخریم.
ساکن تهران هستیم و تو این مسیر حتما ملاسانی از بچگی توقف داشتیم.
خداییش یه طعم و مزه خاصی داره.
و اما راز خوشمزگی بستنی ملاسانی اینجاست، شیر تازه گاو میش.
عدد 200 کیلو شیر میدوشیم که به بستنی فروشی توضیح میکنیم.
این شیر کاملا سالم و صحیحه، به خاطر همین بستنی ملاسانی خوشتعم و خوبه. روزانه حدود 5 تن شیر از روستاهای اطراف تهیه میشه و جهت استفاده بستنی مصرف میشه.
بستنی که قدمتی 100 ساله داره، علاوه بر طعم دلچسبش مزه شیرین اشتقا رو هم به ملاسانی ها چشونده.
فقط بستنی ما 15 تا پرسنل داره.
فرایند عملآوری بستنی در این شهر 700 فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کرده.
بستنی ملاسانی چه طعمی داره که پیر و جوان دوست خورن؟
همش عالیه، میشه اسمو واقعا. حالا
هموطنایی که میان اینجا از اینجا دیدن میکنن از خوزستان، حتما از این بستنی میل کنن. بستنی خیلی خوشمزه.
شاتوت، زعفرانی، وانیلی از طعم‌های بستنی ملاسانیه.
خلاصه این که سفر به شهر بستنی‌ها رو در لیست سفرهای خودتون قرار بدین، چرا که اگر طعم بی‌نظیر بستنی ملاسانی رو بچشید هرگز این طعم رو فراموش نمی‌کنید. پس شما رو در این تابستان گرم به شهر بستنی‌ها دعوت می‌کنم. جابریخ، شهر بستنی‌ها، ملاسانی.
گفتارش با ما منتشر شد.
شبکه فرهنگ و برنامه شاعر در آینه.
شاعر در آینه. شاعری با شعرهایش طعم غزل، غزل امروز،
شاعری با نگاهی تازه به سنت، با نگاهی تازه به امروز، به شعر و ادبیات امروز. شاعری که امروزی بودن را واقعیت ناگزیر می داند. شعرهایش طعم غزل دارد، غزل امروز.